22:59 ساعت 23:13 روز و شبی که هممون مهرمایی هستیم، زنده و مستقیم. آنتن شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، برنامه رواق تماشا به شما تقدیم میشه و البته از سرکار خانم آنایتا محب‌علی، همکار محترممون در معرفی جزیره زیبای هرمز و نقاط گردشگریش هم بسیار تشکر میکنم. رفت و برگشتی داشته باشیم، بحث رو با حضور مهمانان عالی مقام خدمت شما تقدیم خواهیم کرد.
به دلم افتاده که بر میگردی یه روز، آخه قلبای ما به هم حس داره هنوز، اگه حتی پیداش هر کی بهتر ازت، دل من میمونه رو بالش با تو، فقط با تو هم، با تویی که پر شده عکسا رو برم، که نمیرن خاطرهات از توی سرم، تو که انداختی به دلم وابستگیو، تو بگو غیر از تو بگیرم دست کیو، توی قلب من بدون اینو فقط همیشه جای توه، کل زندگی بدون اینو دیگه فقط برای توه، آرزوی من خیلی وقته که دیدن تو با خنده های توه، عشق من تویی، تو که یه نفر دلت حریف منه، من که حاضرم دلم از همه چی به جز تو دل بکنه، من که بای تو بایستادم همه جور تو زهش با دلم یه تنه،
شب شما بخیر باشه شنوندگان گرامی. 23:04:17 زنده و مستقیم از گرمترین رسانه جهان رادیو در میان تمامی شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها، رواق تماشا به شما تقدیم میشه. بعد از مرور اخبار و معرفی جزیره هرمز و ترانه‌ای که فرهاد دهنوی تهیه‌کننده محترم برنامه انتخاب کردم، بار دیگه به رواق گفتگو با سکانداری جناب دکتر فرح‌بود و مهمانان عالی مقام که شرف حضورن در استودیو باز میگیرم. آقای دکتر
خیلی ممنونم، اینو خرمی عزیز متشکرم. خب داریم در رابطه با استارتاپ های گردشگری و گردشگری نوین صحبت میکنیم. در خدمت مهمانان عزیز هستیم، جناب آقای علی اکبر عبدالملکی، رئیس کمیسیون گردشگری کسب و کارهای وابسته اتاق بازرگانی ایران، سرکار خانم دکتر نسیم نعمتی، فعال حوزه اکوسیستم استارتاپ و استارتاپ های گردشگری، و جناب آقای کوروش دواغ، فعال اکوسیستم نوآوری. جناب آقای عبدالملکی با شما شروع میکنیم، بفرمایید اوضاع احوال چه خبر؟ هفته گردشگری اصلا من هیچ برنامه مناسبی برای هفته گردشگری ندیدم. هفته گذشته ما برنامه داشتیم در حوزه گردشگری، برنامه‌مون رو اجرا نکردیم برای اینکه توقعمون از یک کشوری با این همه پتانسیل این نیستش که در یه هفته سال یه بار ما یه هفته‌ای داریم، هفته گردشگری، روز جهانی گردشگری داریم یه هفته. اینکه بخوایم چهار نفر بیان اونم توی اینترنت صحبت بکنن، این چهار نفرم حالا همه دوستان و همکاران ما، ولی هیچ ایده و چیز جدیدی اتفاق نیفته، یا خیلی از کسانی که سال گذشته مبارزه کردن، جنگیدن، موفق بودن، اینا رو معرفی بکنیم، اینا متاسفانه هیچ برنامه نشد. مجلس هم این نمایندگان جدید من نمیدونم چطوری هن، بعد یه شب دعوتشون بکنیم بیان یه صحبتی بکنیم. خدمت شما هستیم جناب عبدالملک.
ببینید، حقیقت امر اینه که ما وضعیت کرونا بود دیگه، رعایت پروتکل های بهداشتی اجازه نداد که هفته گردشگری به نحو احسن برگزار بشه. یعنی من پارسال خاطرم هست که ما چند تا سفر هر روز یک استان بودیم همراه آقای مونسان، ولی امسال هیچ خبری نبود و حتی من به عنوان مسئول کمیسیون گردشگری و بزرگترین بخش خصوصی در کسب و کارهای گردشگری تو هیچ محلی دعوت نشده بودم، یعنی اصلا برای من خودم هم جای تعجب بود.
اما قبل از اینکه صحبت کنم آقای عبدالملکی، پرانتز من بگم، صحبتم تکمیل کنم،
بفرمایید
که در خدمتتون باشیم. من منظورم از اینکه برنامه نبود اینه که ما در این هفته می توانیم به صورت اختصاصی صدای این بخش باشیم و بشنویم. این که در هفته گذشتهش هتلدار به ما زنگ میزنه در برنامه میگه به خاطر اینکه من 2 میلیون پول برقمو ندادم، کرونا تعطیل بوده، اومدن کنتور منو کندن بردن، من هتلدار، این صداش باید تو این هفته شنیده بشه.
دقیقاً.
من نمیگم که بشینیم به صورت فیزیکی کنار هم، ولی صداش رو که میتونستیم بشنویم نشنیدیم. بفرمایید.
خیلی خب، به همین دلیل ما خب نگاه کردیم از دولت خبری نیست، خودمون دست به کار شدیم و دعوت کردیم روز جهانی گردشگری رو از هیئت رئیسه فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی ایران، جناب آقای با ریاست آقای محمد رضا دشتی اردکانی که توی کمیسیون گردشگری و کسب و کارهای اتاق بازرگانی حضور داشتن با هیئت همراهشون، و اونجا ما جلسات خیلی خوبی داشتیم. تمامی ذینفعان از سراسر استانها دعوت شده بودن و به صورت تو فضای مجازی اسکایپ هم ما خیلی ها رو داشتیم که اونجا صحبت کردن و نکته نظراتشون رو گفتن. خدا رو شکر، من خدمتون عرض کنم، جناب آقای دشتی اردکانی هم از بخش خصوصی بوده و این دغدغه رو داشت و دل خوشی از وضعیت در حال حاضر صنعت گردشگری نداشت، نه از مدیران، از کل گردشگری ایران، که مثلا ما میتونیم این گردشگری رو به جاهای خیلی خوبی برسونیم، به جوری که ببین صنعت گردشگری پویاترین، اشتغالزاترین، فعالترین و از همه اینا مهمتر ارزاورترین صنایع هستش و ما متاسفانه کوتاهی کردیم و یه سری قوانین مخل و دست و باگیر توی مجلس شورای اسلامی تو چندین سال قانون شده و کسی نیومده اینا رو یه بازیابی یا بازبینی کنه، و خدا رو شکر با توی مجلس شورای اسلامی که به ما قول دادن جناب آقای دشتی اردکانی که ما یک اتاق فکر مشترک داشته باشیم با حضور نماینده از ایشون و نمایندگانی از بخش خصوصی از اتاق بازرگانی که ما تمامی درد دلهامونو به مجلس برسونیم، چون گویا دولت فقط از مجلس حساب میبره.
یعنی نه اینکه ما خیلی خوشحال شدیم که وزارت خونه شد میراث فرهنگی گردشگری، برای اینکه این پاسخگو بودن، حالا الان که من تقریبا تمومه دیگه، یعنی برای دولت بعدی
بله،
اگر هم وزیری که معرفی میشه هم باید سوابق خاص داشته باشه، برنامه مشخص داشته باشه، اگر برنامه‌اش هم اجرا نشه نمایندگان محترم مجلس محاکمه میکنن، یعنی اینطوری نیستش.
بله، ما همینو خواستیم که در دولت جدید حداقلش اینه که شما که وزیر رو انتخاب میکنید از بخش خصوصی هم یه استعلام بگیرید.
بله.
چون بخش خصوصی که دقیقاً زیر بار این همه اتفاقات عجیب و غریب میره. چرا که مجلس شورای اسلامی بیاد اگه قرار رأی اعتمادی به یک وزیر بده بیاد بخش خصوصی، کمیسیون گردشگری، آیا مورد تایید شما هست اینی که قرار وزیر آینده بشه؟
اصلا طرحش، طرحهایی که
مورد تایید هست یا نه؟ ما اینو خواستیم، ضمن اینکه یه درخواستی هم که بنده از بخش خصوصی و کمیسیون گردشگری داشتم خدمت جناب آقای دشتی به عنوان رئیس فراکسیون عرض کردم که با توجه به وزارت خونه شدن وزارت گردشگری، سازمان گردشگری که وزارت خونه شده، میطلبه که ما کمیسیون گردشگری در مجلس شورای اسلامی داشته باشیم که الان ما نداریم. یک گردشگری ما یک کارگروه زیر نظر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در صورتی که این واقعا ظلمه به گردشگری که این قول رو به ما دادن. خب فراکسیون یه چیزی فراتر از مثلا یک هیئت رئیس است. فراکسیون گردشگری 170 عضو داره از نمایندگان مجلس، ولی کمیسیون که میاد، کمیسیون تخصصیه، نهایتش میشن 9 نفر، یک هیئت رئیسه خوب تشکیل میدن و حرفشونم یه جورای برو داره. و فراکسیون نه، فراکسیون به نظر من اون ارتباطی که با هیئت رئیسه مجلس داشته باشه کمتره، ولی کمیسیون به راحتی میتونه تو مجلس شورای اسلامی وزیر رو بازخواست کنه تا فراکسیون. به همین دلیل ما خواستیم صدای ما رو بخش خصوصی که به دولت برسه، لازمش اینه که حتما یک کمیسیونی به نام کمیسیون گردشگری در مجلس شورای اسلامی داشته باشیم. من یه موضوع هم هست در خصوص فراکسیون که در اتاق بازرگانی استارت میخوره، بعدم بهتون میگم.
خیلی ممنون از توضیحات شما، متشکرم جناب دباغ، در خدمتتون هستیم. بفرمایید. خب بگیم به نظر من این زمانی که داریم در ساعت دوم، بفرمایید که راهکار بدیم. فکر کنیم اصلا ما الان سیاست گذاریم، چون افراد به سه بخش تقریبا من میتونم بگم تقسیم بشن: یک کسانی که سیاست گذاری دارن میکنن، یک کسانی که مجری، یعنی کسانی هم که دارن در کنار این فعالیت ها رو استفاده میکنن، یعنی مصرف کننده هستن. خب اینا هر کدوم یه دغدغه‌هایی دارن، ما بعد یه دایره‌ای بکشیم که اینا همشون داخل اون دایره بیان و جمع بشن. شما بفرمایید که در بخش سیاست‌گذاری چه کارهایی باید برای استارتاپ‌ها انجام بشه، چه حمایت‌هایی باید از اونها انجام بشه که بتونن فعال‌تر کار خودشون رو انجام بدن.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما و جناب عبدالملکی. خدمت شما عرض شود که خوشبختانه چون این بحث استارتاپ ها توی حوزه های دیگه، مثلا تو حوزه آیتی، تو حوزه حمل و نقل، کشاورزی، اینها یه مقداری سلامت روی اینها یه مقداری تست شده، یعنی ما از تجربه اونها میتونیم توی بحث گردشگری استفاده بکنیم. گردشگری رو اگر من بخوام تو بحث استارتاپ از جنبه استارتاپ و شتاب دهی، حالا شتاب دهی رو خدمتتون میگم که به چه معناست، بخوام تقسیم بندی کنم دو بخش میشه: یه بخش نرم افزاریه، یه بخش سخت افزاری. بخش نرم افزاری همون چیزی که خب همه دوستان از اسم استارتاپ که میشنون به گوششون میاد، این بحث نرم افزاریش بیشتر مد نظره. همینطور که آقای دکتر عبدالملکی گفتن، فقط این نیست که ما فروش بلیت داشته باشیم، رزرو هتل داشته باشیم و بسا الازا، ما میتونیم خیلی کارهای دیگه ای بکنیم. این یه بخش داستانه. با این توضیح من
کار دیگه بکنیم، چی کار بکنیم؟
ببینید حالا من
تور میفروشیم و بلیت دیگه، مثلا کار
خب
دیگه.
شما اگر بیاد چند تا بخش بکنید، مثلا همینی که ساعت بدن انسان توی سفر تغییر میکنه، بحث خب اون هزینه هایی که توی سفر آدم انجام میده، بحث سوغاتی، خیلی از این مسائل. خود
الان هر کی به من بگه سوغات تهران چی، من بهش کادو میدم.
خب
آقای دکتر، سوغات تهران هر کی بگه چی کادو بهش میدم. بفرمایید، حالا شما صحبت کنید، گفتم فکر بکنید تا برنامه.
خدمت شما عرض شد که من دو بخش اگر بخوام بکنم، یکی اینی که خب ببینید همون کاری که خب مثلا خیلی از وزارت خونه ها الان، وزارت ارتباطات تقریبا خوب تو این حوزه عمل کرده، بحث شبکه سازیه، یعنی اینه که شما باید بتونید یک ارتباط، یعنی یه جزیره نباشه وزارت گردشگری، این بیاد شبکه سازی کنه با اکوسیستم. اکوسیستم به معنی اینه که بتونه با اون بستری که توی نوآوری شکل گرفته با اونا ارتباط برقرار بکنه. و بحث اطلاع رسانیه، اینه که الان من تحقیق نمی کردم بحث گردشگری اینه که اصلا گردشگری چیه. شاید خیلی از افراد فعال توی اکوسیستم نوآوری ندونن گردشگری چیه، و با این وجود که نمیدونن میان ایده هم مثلا میدن. اگر این اطلاع رسانی حالا توی مثلا ورکشاپ هایی به صورت سمینار هایی داده بشه، بستر هایی که وجود داره فراهم بشه. ما یک نکته که خدمت شما باید بگم آقای دکتر، ما یک نکته داریم توی بحث استارتاپ به نام MVP.
MVP چیه؟
Minimum Viable Product، یعنی کوچکترین محصولی که شما قابل پذیرشه. شما قطعا وقتی میخواید بیاید مثلا یه برج بسازید، اول نمیاد برج رو که بسازید، یه ماکتی ازش میسازید.
بله،
این موضوع تو بحث گردشگری خیلی مهمه. اگر مثلا دوستان بتونن یه بستری فراهم بکنن، چون خلاقیت استارتاپ تو همین MVP شه، یعنی شما بتونید این حداقل محصولی که بازار میپسنده رو بازاریابی بکنید، بدون اینی که برید یه هزینه هنگفتی بکنید، کلی بستر درست کنید و بعد سرور بگیرید و هر چی.
ببینید الان یه مسئله که دارین، ما الان چند میلیون جمعیت تو ایران داریم؟
80.
چند میلیون نفر تو دنیا داریم؟
7 میلیارد.
خب 8 این چند درصد اون جامعه میشه؟ 1%.
1%. بله.
شما داری برای 1% اصلا استارتاپ کار میکنی، چجوری میخوای محصولت اون برای دنیا بفروشی؟ به من اینو بگید چجوری میخواین بفروشید محصولتونو.
خب ببینید، این همینطوری که وقتی که میخوان توی استارتاپ میگن نیچ مارکت، یعنی اون اولین نقطه‌ای که شما باید وقتی میخواید یه شکافی توی یک بستر ایجاد بکنی، یه نقطه باید، یه نکش باید بزنید. خب ما توی بازاریابی میایم چند بخش میکنیم، کل سیستم، کل بازار هدف، بعد اون بازاری که ما بهش دسترسی داریم و بازاری که میتونیم از اونجا شروع بکنیم. ما حالا با توجه به نوع استارتاپ و با توجه به محصولی که قراره عرضه بکنه، میگم خلاقیت همینه که شما بدونید از کجا باید شروع بکنید و چه جوری باید شروع بکنید.
بسیار عالی. خب شنوندگان محترم، دو تا مهمان عزیز تلفنی هم به جمع ما پیوستن. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای حمید نجفی، کارشناس گردشگری و یکی از بنیانگذارهای استارتاپ گردشگری به اسم ایران گشت. سلام عرض میکنم جناب نجفی. آقای دکتر شبتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمانان گرامی و شنوندگان محترم برنامه خوبتون.
خیلی ممنون. داریم در رابطه با استارتاپ ها صحبت میکنیم. عرض ادب دارم، یه مهمان دیگه ای هم داریم، جناب آقای مصطفی حسینی، بنیانگذار سایت گردشگری. سلام عرض میکنم جناب حسینی.
سلام عرض شد، وقت شما بخیر.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. خب جناب نجفی، صحبت های دوستان رو شنیدین؟
بله، من یه نیم ساعتی هست در واقع دارم برنامه رو گوش میکنم، استفاده کردیم از محضر مهمانان گرامی. اینقدر دایره گفتگوها در واقع خیلی گسترده هست که من نمیدونم الان چطوری میتونم با فرصت کوتاهی که دارم بتونم نظرات خودم رو در این زمینه بگم.
خواهش میکنم.
خب بیشتر تمرکز روی گردشگری الکترونیک بود، روی استارتاپ ها بود و چالش هایی که در این حوزه وجود داره.
من شما ببخشید جناب نجفی، ما شما چون این حوزه رو دارین در اصل خودتون دارید برای بخش خودتون مدیریت میکنین، من میخوام خواهش کنم که شما به عنوان یک کارشناس تو این حوزه بفرمایید، راهکار بدین که چی کار بکنیم که این بخش بتونه زنده بمونه و به زندگیش ادامه بده، روز به روزم بهتر بشه.
ببینید به نظر من، حالا به عنوان یک فرد خیلی کوچکی که در این اکوسیستم خیلی بزرگ دارم فعالیت میکنم، من فکر میکنم که باید تفکیک قائل بشیم بین فروش خدمات گردشگری و مدیریت سفر.
بله.
ببینید خب الان دوستان هم اشاره کردن، خیلی از استارتاپ ها و خیلی از کسب و کارهای نوپایی که شکل میگیرن فکر میکنن که همین که بتونن یک بستر الکترونیکی فراهم بکنن و یک وب سرویسی بگیرند. خب الان هم گرفتن اینجور چیزا برای استارتاپ ها کار سختی نیست، به هر کسی میتونه در واقع درخواست کنه بگیره و شروع کنه به فروختن بلیط یا تور یا یه پکیج هایی که آماده هستش. این یک بحثیه. ولی وقتی داریم راجع به استارتاپ های گردشگری، راجع به کسب و کارهای نوپا داریم صحبت میکنیم، به نظر من بیشتر باید بریم به سمت اینکه ما در حوزه مدیریت سفر، در حوزه طراحی برنامه های سفر چه کاری داریم انجام میدیم و چه فرصت هایی وجود داره. این که من بخوام که بلیط حاضر و آماده چند تا ایرلاین رو وب سرویسش رو بگیرم بفروشم، به نظر شما یک کار خلاقانه و نوآورانه ای هست که بخوایم حالا روش کلی مانور بدیم و کلی بخوایم که این رو بود بکنیم؟ یا اینکه نه، من استارتاپ، من در واقع فرد خلاقی که در حوزه گردشگری میخوام کار بکنم، ببینم که چه ایده ای دارم که منحصر به فرده. همون ایده ای که دوستان صحبت کردن، آقای عبدالملکی صحبت کردن، فتح خانم نعمتی صحبت کردن، هستند افرادی که اومدن آزمودند و جواب گرفتند و همین الانش هم تو همین شرایط خیلی سخت کرونایی، محدود شدن سفرها، بحث در واقع هزینه های سفر، همین ها دارن کسب و کارشون رو اداره میکنن. این به نظر من برمیگرده به این که افرادی که در حوزه گردشگری دارن کار میکنن تا چه حد در واقع تجربه کافی و دانش کافی برای راه اندازی در واقع پکیج ها، برنامه ها و بسته های سفر هستند. ما برای این کار در واقع خیلی خیلی آماده نکردیم کسایی که میخوان ورود بکنن به این عرصه. من چند تا مثال بزنم. الان راه ورود فعالان کسب و کارهای گردشگری دو حوزه هست. یکی کسایی که به صورت کلاسیک و سنتی از طریق همون پروسه میراث فرهنگی و وزارت گردشگری و اینا میرن دنبال مجوزهای گردشگری. یه سری افرادی در واقع از طریق راه اندازی کسب و کارهای کوچک خودشون، نوپای خودشون ورود پیدا میکنن به عرصه گردشگری. شما تو بحث مجوزها تکلیف روشنه. من نمیخوام استایی ادب بشه به همکاران خوب من که دارن تو شهرستان کار میکنن، ولی برام ببینم واقعا مجوزهایی که داره صادر میشه بر چه میزان به میزان توانایی ها و تجارب افراد صادر میشه. هر جا به هر کسی میخوام بدهکاری دارن راجع به ایجاد شغل یا قول و قرارها یا وعده هایی که دادن، هدایتشون میکنم یه دونه مجوز حالا بند به بهشون بدیم، یه دونه مجوز بند الف بهشون بدیم، حالا بره از ما دور باشه. این ور ماجرا میان مثلا در حوزه بومگردی ها و تأسیسات گردشگری، چند درصد از کسانی که ما بهشون در واقع از طریق سیستم دولت مجوز دادیم برن بومگردی راه بندازن، اینها رو آموزش دادیم، توانمندشون کردیم که بتونن در واقع برای این اکوسیستم بسیار بزرگ بتونن خدمتی ارائه بکنن که ارزش ایجاد بکنه برای مسافرینشون. من سوال میکنم چند درصد مدیران بومگردی ما بلدن محتوا تولید بکنن در فضای مجازی برای بازاریابیشون؟
بله، متاسفانه با دادن وام هم بدهکارشون کردیم. یعنی حدود 100 میلیون تومان به این روستایی بنده خدا که داشتن زندگیشون رو میکردن به خاطر چشما همچشمی که همسایه اون گرفته اونم گرفته و الان برای اینکه بتونن رقابت بکنن با همدیگه، حتی ما موردی داشتیم که خونه همسایه رو آتیش زدن به خاطر اینکه نمیتونست رقابت بکنه به خاطر قیمت در استان خراسان. بله بفرمید.
شدن حالا الان شدن بیکار بدهکار.
بله.
قبلا فقط بیکار بودن، الان بدهکاری هم اضافه شده. بله. حالا من جمع‌بندی بکنم برای اینکه پراکنده گویی نکنم، من تصور میکنم که ما باید در کنار در راه اندازی کسب و کارهای نوپا یا حالا استارتاپ یا حالا هر عنوانی که میخوایم روش بگذاریم، در واقع به فکر توانمند کردن افراد باشیم که حرفی برای گفتن داشته باشند. یه مثال بزنم از مجموعه خودمون. ما خودمون واقعا یک سال تمام دنبال مجوز وقتمون رو تلف کردیم. موقعی که مجوز نداشتیم راحت کار میکردیم. یک سال ما در واقع دنبال مجوزهای مختلف بودیم، مجوزها رو گرفتیم. حالا به این نتیجه رسیدیم که از این مجوزها خودشون مانع شدن برای توسعه کسب و کارمون.
بله.
به نظر من ما اومدیم این راه رو انتخاب کردیم که بریم به سمت مدیریت سفر، به سمت تعریف جدیدی از شیوه های سفر با توجه به شرایط پیش آمده. این کرونا به نوعی سبک سفر رو تحت تاثیر قرار داده، یک بخشش رو کرونا تحت تاثیر قرار داده، بخشش رو در واقع وضعیت اقتصادی و گران شدن دلار و هزینه های سفر. بنابراین ما استارتاپ ها، ما کسانی که داریم در واقع در این اکوسیستم فعالیت میکنیم، باید برای شرایط جدید، باید برای تغییر سبک زندگی مردم تو این شرایط جدید برنامه داشته باشیم، وگرنه به راحتی آب خوردن حذف میشیم از این اکوسیستم. باید برای این شرایط خودمون رو آماده بکنیم. الان نیاز مسافرین ما چی هست؟ نیاز مسافرین خارجی ما چی هستش؟ ما اگر این کرونا تعدیل بشه، اگر یک مقدار شرایط عادی بشه، پروازها دایر بشه، با چه شیوهی میتونیم در واقع اون روی بخش این کامین کار بکنیم؟ چه برنامه براشون داریم؟ آیا صرفا اتکا به اون گردشگری و مسیر کلاسیکی که وجود داره سال هاست، هر سال یه سری از گروه ها انحصار اینها دستشونه، آیا این کفایت میکنه؟ یا مثلا روی بحث توریسم درمانی آیا میتونیم در واقع با توجه به شیوه‌های قبلی ادامه حیات بدیم یا نه؟ باید با توجه به ویژگی‌های کشورمون، ظرفیت‌های گردشگری کشورمون و اون چیزی که در واقع میتونیم اونها رو بولد بکنیم، یک تعریف جدیدی بکنیم برای اونها که جذابیت داشته باشه، یک تعریف جدید برای مسافرین داخلی که به دلیل گرانی ارز سفر خارجی رو میخوان از سبد زندگیشون حذف بکنند و بعد از کرونا میخوان با خیال راحت در داخل کشور سفر بکنند.
بسیار عالی. خیلی ممنون از توضیحات جامع و کامل شما استاد گرامی جناب آقای نجفی. متشکرم جناب نجفی از اینکه با ما همراه هستید. حالا بمونید پشت خط اگر اشکالی نداره، من صحبت جناب آقای حسینی رو هم بشنوم. جناب آقای حسینی صحبت شما رو میشنویم.
من عرض احترام دارم خدمت مهمانان گرامی و حضرت عالی. اجازه بدید فرصت استفاده کنم به مشکلات این حوزه استارتاپی بپردازم.
بله.
به کامل و جامع راجع به خود استارتاپ، محیط استارتاپی، اکوسیستم مشخصی که وجود داره صحبت شد، ولی خب احساس میکنم به عنوان فعال تو این حوزه لازمه که از این فرصت استفاده کنم برای گفتن مشکلات این جریان. خدمتتون عرض شود که استارتاپ های گردشگری الان از دو تا در حقیقت موضوع و موزه دارن زنج میزنن. بحث اول فهم نهادهای حاکمیتی از این استارتاپ ها و فعالیت هاشون هستش که متاسفانه این فهم نه توی وزارتخونه شکل گرفته و نه توی نهادهای دیگه. به طور مثال مشخصا همین مثالی که اسم که آقای دکتر تیموری هم توی جلسه فرمودن که در راستای ساماندهی کسب و کارهای مجازی مشغول به کار هستن یا کسب و کارهای الکترونیکی گردشگری مشغول به تدوین دستورها هستن، یه بحث خیلی جالبی وجود داره. چون این موضوع رو من سال اوایل 98 هم پیگیری کردم، در حقیقت این دستورالعمل فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی گردشگری تدوین شده بود و پیشنهاد شامل شده بود، ولی خب به نتیجه نرسید. امیدوارم که حالا با وعده‌ای که امروز دادم به نتیجه برسه.
بله.
این از این بعد بودش. از بود دیگه خب بالاخره یک در حقیقت مجوزی قبلا داده میشد به کسب و کارهای الکترونیکی با عنوان تینمات که به واسطه اختلاف دو تا سازمان این تینمات هم برداشته شد. همین الان اگر یک استارتاپ بخواد فعالیت بکنه، برای اینکه بخواد کار نوعی رو انجام بده، باید بره به سبک سنتی خودش در حقیقت آژانس گردشگری ثبت بکنه که بازم بهش اشاره شد.
بله.
اگر فضای ما رو داشته باشه که توضیح کلیدم
ببینید
کار بکنه.
بله میبخشیم بینید صحبت. یه مسئله که من خودم خیلی باش مشکل دارم توی ایران، یعنی دو تا مسئله رو من مشکل دارم، دوست دارم همه دوستان راجعش صحبت کنن. یکی بحث کمیت و کیفیته. اصلا هر ارزشیابی که ما داریم میکنیم بر اساس کمیته، اینجا کیفیت دیده نمیشه. یعنی که اگه آقا میگن میخوای این کارو بکنی، اینقدر جا داشته باش، فضات اینقدر متراژ در این طبقه، یعنی اصلا این کمی کیفیت اصلا حذف میشه. شما ممکنه، من تو اروپا رفتم زندگی میکردم خب مدت ها، شما میرید نگاه میکنیم یه ساختمون قدیمیه 5 تا اتاق داره، یه خانواده یه زن و شوهر دارن اینو اداره میکنن، از همه هتل‌ها گرون‌تره. اینجا میگن نه، اگر تو تعداد اتاقت انقدره اجازه نداری بیشتر از یه ستاره بگیری. یه ستاره هم قیمتش هست چقدر؟ مثلا 300,000 تومان. یعنی تعیین تکلیف رو میکنی برای بخش خصوصی که حتی قیمت اتاقت چقدر باشه.
الان مشکل توی کشور ما فراتر از این هست. الان مثلا من که دارم کار تولید محتوا انجام میدم که نیاز گردشگری کشوره، باید یک شرکتی داشته باشم که گردشگری باشه از یک طرف، باید برم در حقیقت یک کانون تبلیغاتی هم ثبت بکنم، یک طرف دیگه و شرکت خودم هم داشته باشم. یعنی من سه تا محل باید داشته باشم که بتونم کارم انجام بدم.
خب این یعنی چی الان سه تا محل؟
سه تا محل یعنی به این معنیه که من سه نفر رو باید توی مملکت اشغال کنم که بتونم یک کار تولید محتوا بکنم که نیاز کشوره. خب این برمیگرده به همون فهمه در حقیقت حوزه استارتاپی. بخش دیگه‌ش هم بازم برمیگرده به خود استارتاپ‌ها. ما متأسفانه استارتاپ‌ها بد تعریف کردیم. یعنی یه دفعه رسیدیم از یک همون اتفاقی که تو استفاده از اسمارت فون ها توی کشورمون افتاد یا استفاده از شبکه‌های مجازی افتاد. یه دفعه یک تکنولوژی به دستمون رسید و بدون اینکه فرهنگ اون رو داشته باشیم شروع کردیم از اون استفاده می‌کنیم.